بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. کلام در ثمرات مقدمه موسله بود، رسیدیم به ثمره سوم و اون مسئله بطلان ضد در صورتی که عبادت باشد بود. خلاصه ثمره رو عرض می کنم، بعد اشکال شیخ انصاری به آن و جواب صاحب کفایه از آن و بعد اون قضاوت نهایی، منتها اونهایش که قبلا گفته ایم به طور خلاصه تکرار می کنم که وقت نگیره. و اما اصل ثمره این بود که اگر ما قائل باشیم به مقدمه غیر موصله، مطلق مقدمه واجب بدانیم، باید در مسئله ضد عبادی قائل به فساد بشیم. ازالت النجاسه عن المسجد واجبه و ترک الصلاة مقدمتون لها، پس ترک الصلاة هم واجب میشه. پس فعل الصلاة حرام، ترک الصلاة که واجب شد، فعل الصلاة حرام میشه. حرام که شد باطل میشه. این بنا بر وجوب مطلق مقدمه، اینا رو قبلا گفتم. اما اگر مقدمه موصله رو واجب بدونی، ازالت النجاسه عن المسجد واجبه و ترک الصلاة الموصل واجبه، ترک الصلاة که این ترک موصل باشه. اما اگر این ترک الصلاة موصل نبوده باشد، این وجوبی نداره. پس اگر کسی مشغول نماز شد و صارف از ازاله داشت، در اینجا ترک الصلاة موصل به ازاله نخواهد شد. صارف داره از ازاله ولی زا رفته نماز میخونی، نمیخواد ازاله کنی، پس ترک صلاة هم موصل نخواهد شد، نه ازاله نه صلاة. ترک صلاة که موصل نخواهد شد واجب نیست، واجب که نشد فعل صلاة حرام نمیشه. فعل صلاة که حرام نشد باطل نمیشه. این اصل ثمره. و اما اشکالی که شیخ انصاری کرده بود، شیخ انصاری میگفت فرقی نیست بین مقدمه موصله یا مطلق المقدمه، در هر دو صورت این فعل صلاة باطل میشه. چرا؟ برای اینکه اینا یه تفاوت با هم دارن و اون تفاوت تأثیری نداره. تفاوتش کجاست؟ تفاوت در اینجاست که اگر شما قائل به وجوب مطلق مقدمه باشید، باید بگید ترک صلاة واجبه، اون وقت مخالفه با ترک صلاة یه چیزه، فعل الصلاة یه مصداق، ترک الصلات واجبه و نقیز آن یه دونه چیز هست و هو فعل الصلات. ترک الصلات مطلقا واجبه، نقیزش فعل الصلات مطلقا میشه حرام. یه مصداق بیشتر نداره و همه یه دونه مصداق حرام میشه و فعل صلات حرام. اما اگر شما قائل به مقدمه موصله باشید، ترک صلات الموصل واجبه. اجازه نه، در ما نحن فی، در ما نحن فی یک زد داری، در محل کلام در ما نحن فی یک زد داری، بس ما نحن فی. اجازه بدید. و اما اگر ترک صلات الموصل واجب دانستید، نقیز این دوتا مصداق داره. یه مصداقش فعل الصلات حرام، یه مصداقش ترک مجرده، یعنی ترک ازاله کردی، ترک صلات کردی بدون اینکه موصل بوده باشه. پس اون چیزی که واجبه ترک صلاتی است که موصل باشه. مخالفت با این ترک صلات موصل دو مصداق دارد. یه مصداقش ترک مجرده، نماز ترک کردی ازالم به جانه آوردی، ترک مجرده. یه مصداقش فعل و صلاتیست که مزاحم با ازاله است. هر دو حرامی، هم ترک المجرد حرامی، هم فعل و صلات حرامی. ترک عدمیه ولی در خارج متحده، در خارج متحده با وجودیه. یه مصداق میشه اونجا، اینجا دو مصداق میشه، اتحاد وجودی دارم. این هم کلام شیخ انصاری، اینا رو گفتیم منتها حالا چون فاصله شد خوشبختانه تکرار میکنیم، چون بحثم بحث پیچیده‌ایه. و اما مرحوم صاحب کفای اشکال کرد به کلام شیخ و حاصل اشکال صاحب کفایه این است که این دو با هم متفاوته. اگر قائل به وجوب مطلق المقدمه باشی، بله فعل صلات حرام میشه. چرا؟ برای اینکه فعل صلات متحد است با نقیض ترک، نقیض ترک الصلات یکی میشه. ترک الصلات واجب بود، ترک ترک حرام میشه. ترک ترک همون فعل دیگه، ترک ترک همون فعل. در اینجا اتحادی پیدا میشود بین ترک ترک و فعل صلات، پس فعل صلات حرام. اما اگر پای ترک موصل آمد، ترک صلات موصل متحد نیست دیگه، اتحاد در اینجا درست نیست. ترک صلات موصل واجب، نقیض آن ترک موصل است، این متحد با صلات نیست. صلات من المقارنات. تکرار میکنم، مرحوم آخون میگه ترک صلات که موصل به ازاله باشد این واجبه، ترک این ترک حرامه. اون وقت این مقارن میشه با فعل صلات و ترک مجرد. ترک صلات من المقارنات الاتفاقیه است، فعل صلات من المقارنات الاتفاقیه است، کما اینکه ترک مجرد هم از مقارنات اتفاقیه میشه، هم ترک مجرد از مقارنات اتفاقیش میشه، هم فعل صلات. اونی که حرامه ترکه، ترکه موصله، اما فعل صلات متحد با اون نیست، ترک مجرد متحد با آن نیست. حالا اینا رو ما گفتیم، یه بار دیگه هم تکرار شد. اول ثمره رو بیان کردیم، بعد اشکال شیخ انصاری بیان کردیم، بعد اشکال مرحوم صاحب کفایه. حالا حق چیه؟ در اینجا به عقیده ما حق با شیخ انصاری هیچ تفاوتی نیست بین این که ما قائل بوده باشیم به این که مقدمه موصله واجبه، یا قائل باشیم که مطلق المقدمه واجبه. بیانی که شیخ انصاری کرد بیان کاملی بود و اشکال صاحب کفایه بران وارد نیست. بیان ایشون این بود، میگفت ترک موصل واجبه، یعنی ترک صلات که موصل به فعل ازاله باشه واجبه، نقیز آن که ترک این ترک باشه حرامه. و این دارای دو مصداقه. منظور از این که دو مصداق داره یعنی در خارج مفهوم مسلم غیر اونه. ترک ترک یه معنی عدمیه، فعل یه معنی وجودیه. شکی نیست که فعل صلات یه امر وجودیه، ترک ترک موصل یه امر عدمیه. اجازه، امر عدمی با امر وجودی، بله امر عدمی با امر وجودی اتحاد مفهومی نداره، ولیکن اتحاد مصداقی خارجی دارد. تعجب فرمودید؟ ماننفی این طوریه. بحث ما اینه، شما ملاحظه میکنید مثال ما رو که گفتم حقش بعد بیاد قبلا ذکرم، اون مثال بیارید اینجا. به ما گفتن امساک مع القصد در ماه رمضان واجبه، الامساک مع القصد. ترک این چند تا مصداق داره؟ دو تا مصداق داره، یکی افطار اکل، دیگری امساک لا مع القصد. فتوا میدید هر دوش حرامه در فقه یا نه؟ بله فتوا میدیم دیگه. ماه رمضان اگر کسی امساک نکند، افطار کنه، کار حرام میکرده. اگر امساک هم بکنه لا مع قصد صیام، اونم باطله. هر دو معصیته، هر دو ارتکاب گناهه، هر دو حرامه. اونجا چرا میگید؟ میگید این مخالفت با اونه، این ضد آنه. روزه عبارت از امساکه ملغسته، ضد آن هم افطاره هم امساک بلاغسته، هر دو ضدش. شو میگن میشه یه چیز دوتا ضد داشته باشه؟ چرا نمیشه؟ بس ضده، زده زد خاص و زد عام را هر دو فرض کردیم ما حرام میدونیم. فرض این ثمره بر این است که هم امر به شی نهی از زد عام کند، هم امر به شی نهی از زد خاص کند. شما این خانه سه تا در داره، میگه از این در نرو یا از این در برو، زد این کدامه؟ اون دو تا در دیگه، اون دو تا در زد اینه. در اون جایی که سه تا در خانه دارد، رفتن از این واجب شد، ضد خاص این دو تا در دیگه است، یا از اون در یا از اون در. فرض کنید اینم نمیتونه در اینجا بمونه، باید از یه دری بری بیرون. ما نقیز نیست، زده. وسوسه زده. وسوسه نقیز نیست. وسوسه زده. صحبت زده. فبنا انا لازالک ما در ما نحنفی امر به شیر و مقتضی نحی از زده خاص دانستیم و مقتضی از زده عام دانستیم و هر دو زده که در اینجا گفته میشه عمه. این زده چیز که میگیم حتی نقیز رو هم میگیره، این زده منطقی و نقیز منطقی نیست، هم با وجود میسازه هم با عدم میسازه. علا کل حالین ما میگیم تفاوتی بین اینجا نیست، اونجا دو مصداق داره، اینجا یه مصداق داره. و این شیط قلد، این بیان دیگره. اگر دقت عقلی میخواید بکنید، نه این متحده نه اون متحده، یعنی نه در وجوب مطلق المقدمه صلات متحده است با ترک ترک و نه در وجوب مقدمه بوسله. چرا؟ برای این که ازاله نجاست واجب شد، زد مقدمه این ازاله چیه؟ ترک صلات. ترک صلات نقیز اون بخواد بگید ترک ترک صلات. ترک ترک صلات عین فعل صلات نیست. ترک ترک صلات به دقت عین فعل صلات نیست. یه اتحاد خارجی داره ولی از نظر ذهن و مفهوم ذهنی دوتاست. ترک ترک صلات غیر از فعل صلات است. خب در اون مثال شیخ هم همینه. شیخ هم میگوید ترک ترک موصل عین این دو مصداق نیست، ولی در خارج متحد با یکی از این دوتاست. در ذهن جداست، در خارج با یکی از اون دو متحد است. چه فرق میکنی؟ اگر که ذهن بخواهید هیچ کدامش اتحاد نداره، نه مطلق مقدمه نه مقدمه موصله. خلاصه کنم، اشکال مرحوم شیخ به عقیده ما وارده. فبنان علی ذلک، این ثمره سوم دست و پاشو باید جمع کرد. مقدمه موصله ثمره داره، اما ثمره اولا، ثمره ثانیه که قبلا گفتیم، ثمره سوم که در مسئله ضد عبادی باشد، در اونجا ثمره درست نیست. هم بنابر مقدمه موصله هم مطلق مقدمه، این ضد عبادی باید باطل بوده باشه. لا تفاوت بین وجوب المقدمه مطلقا و بین وجوب مقدمه موصله، در هر دو ضد عبادی باطل میشه من دون تفاوت، البته با مبانی که در اونجا قبول کرده ام. خب تا به اینجا از سه تا ثمره یکیش نفی شد و دو تا شما توانستیم بپذیریم. بقیه هنا امران. میگه اگر ما قاعده به ضد خاص باشیم دیگه احتیاجی به بس مقدم نده. خود ضد خاص رو از کجا شما ثابت کردید؟ امر به شیء از ضد خاص میکنه از باب وجوب مقدمه است. یه دلیلش وجوب مقدمه است، میگن چون ترک و ضد مقدمه اون طرف است، از این جهت امر به شیء یقتضی نهی عن ضد. اصل مسئله امر به شیء یقتضی نهی عن ضد از طریق مقدمه واجب وارد شدن. بقیه هونا امران، ما اینو بگیم و برسانیم اول مطلب و امروز یک کمی کوتاه‌تر بحث کنیم و هم حق اونهایی که آمدن ادا بشه و هم وسط مطلب هم نباشه برای فردا که بحث رو ادامه میدیم. علی کل حال، حالا این دو نکته رو دقت کنید، دو نکته هم مهمه. اولین مطلبی که در اینجا داریم ناظر به همین کلام شیخ و مرحوم صاحب کفایه و اشکالاتی که در این ثمره سوم بود هست، وان این است که ما اصل ثمره سوم رو می توانیم از ریشه بزنیم، اصل ثمره سوم رو از ریشه بزنیم از راه دیگر. چرا؟ برای اینکه از لابلای این ثمره سوم این چنین استفاده می شود که قائل به این ثمره خیال کرده قید ایصال در مقدمه موصله از قبیل شرط وجوب نه شرط واجب. تکرار میکنم، کسی که ثمره سوم درست کرده خیال کرده قید ایصال شرط وجوب نه شرط واجب، در حالی که عکسشه، قید ایصال شرط واجبه نه شرط وجوب. من یه مثال بزنم با مثال روشن بشه. در لابلای بحثام یه روز یکی از آقایون یه اشکالی کرد که من دیدم این اشکال به ذهن بعضی رسیده بود. ببینید، نماز باید با وضو باشه، وضو شرط وجوب صلات یا شرط واجبه؟ شرط واجبه. شما نمیتونید بگید من چون وضو نداشتم نماز نخوندم. خب وضو بگیر، کاری نداره. وضو شرط واجبه، شرط وجوب نیست، مثل استطاعت حج که نیست. دقت کردی؟ وضو نسبت به نماز مثل استطاعت نیست. شما بگی آه چرا نماز نخوندی؟ میگه وضو نداشتم. خب وضو بگیر. اگر کسی شرط واجب و انجام نداد، واجب از ذمه‌اش ساقط میشه؟ بله ساقط نمیشه دیگه. شرط واجب انجام، وضو نگرفتی، نماز از عهده تو برداشته میشه. غسل نکردی، نماز برداشته میشه. تعمم نکردی، نماز برداشته میشه. خب برو انجام بده. لباس پاک پیدا نکردی، نماز برداشته میشه. نه، اینا همه شرط واجبه، اینا استطاعت حج نیست که شرط وجوب باشه. حالا بریم سراغ مقدمه موصله. این که میگیم مقدمه به شرط ایصال واجبه، آیا این شرط ایصال مثل وضوه یا مثل استطاعت حج؟ مقدمه موصله به شرط ایصال واجبه، آیا این موصله بودن از قبیل وضوه یا این موصله بودن از قبیل استطاعت حج؟ بله کدام شه؟ از قبیل وضوه دیگه، شرط واجبه. یعنی مقدمه به جا بیار، موصلش هم بکن. مقدمه به جا بیار، موصلش هم بکن. حالا برگردیم ببینیم چه مغالطه ای شده بود در این ثمره سوم و تا اینجا کلا سر ما رفته بود. برگردیم و حقمون رو بگیریم. شما می گفتید فلان کس صارف از فعل ازاله داره، صارف داره، حوصله ازال اینجاست، از مسجد نداره، بنابراین اگر ترک صلاتم بکنه موصل نیست. موصل نیست، موصلش بکند. حالا که ترک ازال، ترک صلات، ببخشید ترک ازال چیز دارد، صارف داره، شما میگه اگر نمازم نخانه موصل نیست، بنابراین چون موصل نیست بنابراین واجب نیست. ما میگیم نمازو ترک کن، موصلش هم بکن، موصل بودن شرط واجبه، مثل وضوه. نمیتونی عذر بیاری چون وضو ندارم نماز نخوندم، چون موصل نمیشد بنابراین مقدمه به جا نیاوردم. خب چون موصل نمیشد مقدمه به جا نیاوردی، اب نداره. نخیر، این فعل نماز حرامه، باید ترکش کنی. این ترک هم موصل بشه. شما میگی من صارف دارم، میگم بی خود کردی صارف داری. برای چی صارف داری؟ مثل که بگی صارف دارم از وضو، صارف رو از بین ببر. صارف یعنی اراده ندارم. اراده نداری مانه که نده، خب برو وضو رو بگی. شما میتوانی عذر بیاری من وضو من نماز نخوندم چون صارف از وضو داشتم؟ نه، اینجا هم نمیتونی بگی من ترک ازاله کردم چون صارف داشتم. بی خود صارف داشتی. من فعل صلات به جا آوردم چون ترک صلات فایده نداشت. چرا فایده نداشت؟ ترک صلات بکن و موصلش بکن و ازاله به جا بیاور. کم نه این کسی که آمده این ثمره رو عنوان کرده، فکر کرده این قید ایصال از شرایط وجوبه، مثل استطاعت حج، نه از شرایط واجبه مثل وضو. اگر از شرایط واجبه، خب به مجود صارف داشتن که از ذمه تو ساقط نمیشه. تو صارف از وضو داری که ساقط نمیشه نماز. صارف ولش کن، اونجا محل بحث نیست. اونجایی که ازاله مقدور نیست میگن در جایی که ازاله مقدور نیست، اون محل بحث نیست. صارف که در اینجا میگوین معنی صارف اختیاریه، نه اجباری و استراری. قطعا منظور اینه، در کتبم منظور همینه، بحث هم نیست. صارف اختیاری داری، با وجود صارف که واجب از ذمه تو ساقط نمیشه، بی خود صارف داری. اینم صارف از وضو داشتن، حوصله وضو گرفتن ندارم، هوا سرده پس نماز نخون. نخه این نیست. حالا هم شما میگید این ترک صلاتم بکنیم موصل که نمیشه، بی خود میکنی موصل نمیشه. ترک صلات بکن، موصلش هم بکن، این شرط وجوب نی، این شرط واجب است. پس یه مغلطه‌ای در این ثمره بود که این قید ایصال رو تصور کرده بودن چی؟ شرط وجوبه، در حالی که واقعا شرط واجب بود. یه نکته یعنی میدونم، یعنی من منتظر بنشینم اگر همینطور خودش موصل شد اون وقت واجب بشه یا باید موصلش بکنم؟ تکلیف من چیه؟ مقدمه واجب نصف سلم که میکنم موصلش باید بکنم یا بنشینم خودش موصل باشه؟ مسلم باید من هم نصب سلم کنم هم موصلش کنم. موصل شدنش به اختیار من و وظیفه منه، نه اینکه خود به خود باید موصل بودن حاصل بشه. یه نکته. و اما نکته دوم هم اجازه بدید. احسن، اونم همینه، من باید وارد بشم متصلشم بکنم. بله اونجا واجبه موصلشم کنم. بله، اگر ازاله نکرد در وسعت وقت نمازش اشکال دارد و این مبنا میذاره تا کی؟ زیغ وقت، آخر وقت، وقت نماز اهم از ازاله میشه. چون آخر وقت نماز اهمه، آخر وقت به جا میاره. و الا در وسعت وقت اونهایی که اشکال کردن میگن در وسعت وقت نماز خوندن اشکال داره. حالا البته ما در خصوص این مثال یه اشکالی داریم که انشاءالله بعدن میگیم، اشکال مثالی داریم، مناقشه در مثال داریم. وان این است که ما فکر میکنیم اگر کسی نمازش رو بخونه، مثلا نماز ماها که اینقدر تند و تند میخوانیم، بعد ازاله کنه، این مقدار تأخیر منافات با فوریت عرفیه نداره و حتی که مسجد نمیشه. اما مسجد نجس شده، اجازه میدن نمازم میخونم و بعد پاکش میکنم، این معلوم نیست منافات با فوریت داشته باشه. البته یه مناقشه ما در مثال داریم، در مسئله فقهی در مثال هم شاید نوشته شده باشه، ولی منهای این مناقشه در مثال مسئله همینه که اگر کسی این مبانی رو قائل بشه، در وسط وقت نماز خوندن جایز نیست تا زیق وقت بشه. حالا میرسم و اما امر ثانی، نکته دومی که در اینجا هست این است که تمام این گفتگوها در صورتی است که کسی قائل به مسئله ترتب نباشه. اگر کسی قائل به ترتب باشه، بگه امر به ضدین مترتبن جایزه. فراموش نکردی ترتب چیه؟ ترتب امر به دو ضد است به طور مترتب. بگه زد این یکی رو به جا بیار، اهم رو به جا بیار، و اگر اهم رو به جا نمیاری زدش که مهم است به جا بیار. اول برو انقاض غریق کن که اهم است، و اگر انقاض غریق نمی کنی برو نماز بخوان. امر به زدین علی نحو ترتب جایزه. کسانی که قائل به ترتب باشن، میگفتن در بعضی از امتحانات سوال کرده بودن از عده‌ای که ترتب چیه، یه نفر بیشتر جواب نداده بود که ترتب یعنی چه. با اینکه خب بحث ترتب از یه بحث‌های معروفی است در اصول، یکی از مشکلات کار طلبگی این شده که طلبان میگن حفظ در ما لازم نیست، ما با دو سطح کتاب بتونیم مطالب رو بیان کنیم. اذا رجع لو رجع فهم، عکس چیزی که دانشگاه ها هست، هرچیه حفظه اون دقت های خارجی کمه، اونجا حافظه کار میکنه، اینجا فکر دقی مثلا، ولی هر جاش اشتباهه. طلبه در عین اینکه باید لو رجع فهم باشه، باید یه مشتیش هم رجع و فهم هم باشه، یعنی تو حافظش باشه. سوال کنن ترتب چیه بدونه، سوال بکنن مثلا بحث اهم مهم، بحث زید، بحث نمیدونم مثلا نسخ یا بحث تعارض خبره، این کلیات همه این ابواب با تو حافظه باشه. ما هم باید به حفظ همه بود و جزئیاتش لو رجع فهمی، ولی اصول کلی و امهات باید همش واضح و روشن باشه. علا کل حاله اهمیتی داده نمیشه، غالبا به حفظ اهمیتی داده نمیشه. من نمیگم وجود نداره، ولی اهمیتی داده نمیشه، نقص نیست. اگر کسی لو رجع فهم کتاب بزن جلوش خوب معنی کنه، میگن ملاست. اما اگر بپرسی از خارج ازش چی ندونه، میگن عب نیست. این باید عب شمرده بشه، کلیات باید در حافظه ها باشه، من نمیگم جزئیات، کلیات باید باشه. و من عقیدم این از امتحاناتی که میشه، هم امتحانات فهمی و متنی بشه و هم امتحانات حفظی بشه، منتها حفظی جزئیات که حفظ نمیمونه، ولی کلیات در حفظ میمانه. این باید یه همچین شکلی پیدا کنه تا اینکه طلبه ها یه طلبه حسابی بشن. ولی من معتقدم این بعضی از امتحانات که شده، خب اینا واقعا حق عده زیادی ضایع شده، چون امتحاناتی بعضیاش معما بوده، امتحان نبوده. خب معما که نباید در ورقه امتحانیه باشه، تا جدا این معما نباید باشه. و بلکه سوال جواب و امثال اینها باشه. نه، اونش باید تعدیل بشه، از شکل معما و این قبیل مسائل باید در بیاد، امتحان باید عادلانه باشه، ولی باید یه مقدار اهمیت به حفظ هم داده بشه تا طلبای مقدار حفظ هم بکنن به نفعشونه. کلمه ترتب و سوال کن، خب ترتب باید بدون همین چه دیگه. به هر حال بحث در این بود که اگر ما قاعده به ترتب بودیم، خلاصه کنم، میخواستیم کوتاه کنیم که نشد، بله خلاصه کنم، اگر قاعده به ترتب باشیم، بگیم زدان مترتبان، امر بهشون میشه، بگیم اول ازاله صلات کن، ازاله نجاست کن چون عمه، و این عصیت نماز به جا بیار. اگر قائل به ترتب شدیم، تمام این بحثی که درباره ثمره ثالثه شد برچیده میشه، دیگه از اونها وارد نمیشن. البته ظاهر این است که این ثمره منهای ترتب بود، یعنی قائلین به ترتب این ثمره نمیگن، این ثمره مال کسانی است که قائل به ترتب نباشن. اگر قائل به ترتب باشیم، الا کلا نماز درست، خواه مطلق مقدمه واجب بدانی، خواه مقدمه موصله واجب بدانی، شما ازاله رو که ترک کردید، اهم رو ترک کردید، مهم رو به جا بیار که نمازه، هر مبنایی داشته باشی نماز شما درسته رو مبنای ترتب. پس تمام این بحث ها منهای ترتب بود. فردا انشاءالله رحمان می رویم سراغ چی؟ سراغ ثمره اصل مقدمه، وارد بحث ثمرات مقدمه میشه.